برای آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
همراه اول، تجربه بالاترین سرعت اینترنت همراه در ایران با عبور از مرز سرعت 1 گیگابیت بر ثانیه. همراه اول، رکورددار سرعت اینترنت همراه.
ساعت 10 صبح اینجا شبکه رادیوی جوان. خیلی ممنونم از این که همچنان ما را همراهی میکنید در 27 روز از آذر 1398 هجری خورشیدی. یکی از مناسبت هایی که امروز داره روز وحدت حوزه و دانشگاه است. فردای روشن ویژه برنامه است که به همین مناسبت تقدیم شما میشه در این لحظه.
فردای روشن. به نام خدا و سلام. رنگ ارغوانی ترکیبی از دو رنگ اصلی سرخ و آبیه. در واقع ارغوانی سرخابی تیره است. مخاطب اصلی امروز برنامه ما دو گروه بزرگ و فرهیخته جامعه هستند: دانشجوهای جدید و قدیمی و طلبه های حوزه های علمیه، روحانیون محترم. به برنامه خودتون فردای روشن خوش اومد.
حوزه و دانشگاه، نهادهای تأثیرگذار در توسعه جامعه.
وحدت حوزه و دانشگاه برخواسته از یک مبانی نظری در وحدت علم و دین هست.
دانشگاه هایی که بعد از پیروزی انقلاب از مبانی اسلامی و اخلاقی بهره‌مند شدند تا علم مبتنی بر اخلاق اسلامی راهگشای جامعه شود.
بشر علمش و معرفتش، درکش، منهای دین و هدایت الهی و منهای بعثت و منهای قدیر و هدایت الهی نمیتونه.
دوتا با همه. تا دین نباشه تسکیه انجام نمیگیره. تا دین نباشه بد اخلاقی ها از بشر زدوده نمیشه.
در آموزه های اسلامی همواره بر پیوند و وحدت علم و دین تاکید شده.
علم و دین اگه از هم جدا بشن منشه جنایتن. آموزه های قرآنی، آموزه های اهل بیت، این دو رو یکی دونستن.
دو تا چیزو میخوایم، یکی علمو نیاز داریم، یکی دینو. بر اساس اسلام باشه به قطعا موفق تر میشن تو زندگی تا اینکه فقط از جهت علمی توی زندگیشون استفاده کنن.
علم به تنهایی در آخر برای بشر پوچی میاره، همونجور که بیشتر روانشناسا و روان نگرای جامعه غربی هم به همین رسیدن.
حرکت علمی در مسیر رضای خدا مهمترین ثمره وحدت حوزه و دانشگاه است.
ما میخواییم که همه علوم لله باشه، الالله باشه، بالله باشه. این چیزی که عمق عرفان اسلامی است در بحث وحدت حوزه دانشگاه تجلی پیدا کنه.
27 آذر ماه سال روز شهادت شهید مفتح. به پاس تلاش های این شهید راه انقلاب برای پیوند علم و دین، روز وحدت حوزه و دانشگاه نامیده شده.
به نظر شما تفاوت بین حوزه و دانشگاه چیه؟ آیا میشه یکیشونو به رنگ سرخ تشبیه کرد و یکیشونو به رنگ آبی؟ آیا میشه یه رنگ قشنگ مثل ارغوانی ازشون ساخت؟ این که میگن وحدت حوزه و دانشگاه یعنی چی؟
دانشگاه و حوزه از هم جدا نبودند تا ما بیاییم الان اینها را به هم دیگه بچسبانیم. اونها یکی بودند، جدا شدند، وقت به هم رسیدنشونه. این اول ما باید بدونیم. یه پیشینه شناسی اگه بکنیم میبینیم که حوزه در دل دانشگاه بود، دانشگاه در دل حوزه بود. برگردیم به اولین دانشگاهی که در جهان اسلام تأسیس شده، بغداد. قرن چهارم، جایی که همه تحصیل می کردند، خواجه نصیرها هم نجوم می خوندند هم کلام می نوشتند، شیخ بهایی ها هم ریاضی می خوندند هم در عالم موسیقی حرف داشتند و هم در فقه حرف می زدند، ابن سینا ها هم کتاب شفا نوشت که حرف گره های فلسفی را بگشاید، متافیزیکی را، هم قانونی نوشت که دردهای فیزیکی و جسمانی را درمان کنه. در محل دانشی که ما داشتیم، اولیش به عنوان بغداد، ما میبینیم که اونجا هم متافیزیک را با فیزیک گره میزدند و لذا ابن سینا هنوز مونده است، لذا خوارزمی هنوز مونده است، خواجه نصیر مونده است. دلیلشون بود که اینها آموزه های الهیاتی را به معنای یک آموزه های فقط دگماها و باورهایی که درباره آخرت حرف میزنه و گره نمیده خودشو به این دنیا و آنچه که به عنوان ساینس علم خونده میشه اونها جدا از هم هستن نمیدیدند. اینجا بود که جایی که درس میخوندند و اسمشو گذاشته بودن جامعه. و خیلی جالبه، جامعه رو همیشه در دل جامعه می ساختند تا در جامعه دغدغه های جامعه شنیده بشه و پاسخ های علمی به اون دغدغه ها و درد ها داده بشه و همین بود که جامعه خودش رو همیشه بدهکار اون جامعه می دونست، چون می دونست جامعه فقط افرادی نیستن میرن درس بخونند، پژوهش های تفننی بکنند، کتاب نوشتیم، مقاله نوشتیم، خوش باشند. می دیدند که هر یک از این پژوهش ها گره های امروز یا فردای اینها رو می گشاید.
حوزه تنها بدون دانشگاه کفاف نیازهای امروز ملت و کشور رو نمیده. دانشگاه تنها هم بدون حوزه کفاف نمیده. حالا اگه از یه طرف دانشگاهی باشه ضد ارزش‌های دینی و اسلامی، یعنی ضد ارزش‌هایی که حوزه‌های علمی میخوان شکل علمی اونو تأمین کنن، از طرف دیگه هم حوزه‌های علمیه‌ای بر اساس ضدیت با تازه‌های علمی، ببینید دیگه چه اتفاقی میفته. دو جریان که باید کمک هم دیگه باشن، مکمل هم دیگه باشن، دو پایه باشن، دو تا بال برای پرواز، میشن دو رقیب که فقط میخوان همدیگر رو خراب کنن. تکلیف چی میشه؟ این صورت بدترین نتیجه ها رو حاصل میکنه، چون دو تا نیرو به جای سازندگی در جهت تخریب هم به کار میفتن و این خیلی خطرناکه. سرکار خانم فاطمه اعتمادی، دانشجوی نمایش گرایش طراحی صحنه.
بین حوزه و دانشگاه شکاف به وجود بیاد، خیلی عواقب بدی و مشاهده خواهیم بود. اگه این دوتا نهاد با هم چیز داشته باشن، وحدت داشته باشن، هم خیلی اتفاقای خوبی میفته.
حالا این وحدت یعنی چی؟
ببینید، اولین که دیدای بد نسبت به همدیگه از بین بره. یه سری ما دیدای بد داریم نسبت به حالا
میشه بگی؟
میدونید یه سری دیدای بدیه که یه سری تو ذهنمون انگار وجود داره.
شفاف بگو خوب.
حالا دانشجوها نسبت به حوزوی‌ها و شاید حوزوی‌ها نسبت به دانشجوها، و همین باعث میشه که یه مانع فرضی بینشون همیشه
خب
وجود داره.
خب از این دیدای چند تاشو مثال بزن، میخوام مجبورت کنم این چند تاشو بگی.
ببینید، من تو دانشگاه هنر درس خوندم و اصولا دیدم که خب بچه های هنری احساس میکنن که نمیتونن ارتباط برقرار کنن با بچه های حوزوی، در صورتی که اصلا اینجوری نیست. یعنی حتی ما به خاطر این که خب وارد دانشگاه هنر که میشیم احساس میکنیم که نمیتونیم با بچهای حوزوی ارتباط برقرار کنیم. بچهای حوزوی هم ممکنه که خب بگن اه بچهای هنری اینطوری اونطوری، و بنابراین ما هیچ تلاشی هم برای ارتباط گرفتن با هم نمیکنیم.
چرا فکر میکنی بچهای هنر این حسو دارن، یا از اون طرف طلبه ها اینجوری هن که فکر میکنن نمیتونن با هنری ها ارتباط برقرار کنن؟ چراش رو میتونی بهم بگی؟
چراش رو شاید یه گاردیه که توی ذهنشون وجود داره، و هیچ وقت برای حلش تلاش نکردن، فقط همش بوده.
این گارده از کجا به وجود
یه نسلی به نسل دیگه منتقل شده؟
یعنی میخوای بگی این گارده انرژی نسلن در نسل بوده؟
نه، احساس میکنم که مثلا از نسل قبلی دانشجو وجود داشته تا نسل بعدی، و بعد مثلا نسل من هیچ تلاشی نکرده که اینو حلش بکنه، هیچ تلاشی نشده که خب ما ارتباط بگیریم، جلسات مختلف داشته باشیم، حتی چه میدونم توی حوزه بریم، اونا دانشگاه ما بیان و یه تعاملی با هم داشته باشیم.
من میدونم بعضی از اساتید شما طلبه روحانیه.
بله بوده، ولی بازم میگم دانشجوی ما نسبت به اون روحانی ها گارد دارن.
یعنی حتی نسبت به استادای خودشون.
آره، گارد دارن.
به نظر چیکار باید کنن اون روحانی ها که این گارد از بین بره؟
به نظرم هر چقدر که تعامله بیشتر بشه، صحبته بیشتر بشه، جلسات بیشتر بشه، فکر میکنم که خیلی موثره. چون میگم ما هیچ تلاشی برای این تعامل همبستگی نکردیم، یعنی چون اون گارد وجود داشته دیگه ما هم سمتش نرفتیم. میگن از هر چی میترسی برو باهاش مواجه شو، ما هیچ وقت با این مواجه نشدیم. مثلا من خودم هیچ وقت مثلا با یک دوست حوزوی شاید رابطه نداشتم، شاید اون میتونسته خیلی به من کمک بکنه، من نویسندم، اون میتونست خیلی توی نوشته های من کمک کنه. نویسنده نیاز داره که با آدم های مختلف ارتباط بگیره، حالا نفس صرفا نویسنده، دانشجوهای هنر، هر چیزی. حالا صرفا من میگم دانشجوهای هنر به خاطر اینکه توی خودم توی اون محیط بودم، نیاز دارن که با آدم های مختلف، با قشرهای مختلف ارتباط بگیرن، ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته.
فرض کنید وقتی ما از وحدت حوزه و دانشگاه حرف میزنیم، معنیش این باشه که همه دانشگاهی ها بیان برن تو حوزه درس بخونن، یا کلاس های دانشگاه تو هر رشته ای تو حوزه برپا بشه، یا برعکس کلاس های حوزه بره تو دل دانشگاه. قطعا منظور این نیست. کلاس های دانشگاه باید جای خودش تشکیل بشه، کلاس های حوزه هم تو مرکز جغرافیایی خودشون. یا اینکه فکر کنیم وحدت به این معنیه که ما تو یه فضا و زیر یه سقف دانشجوها و طلبه ها رو جمع کنیم، با هم زندگی کنن و با هم درس بخونن. اینم برداشت ساده ای از یه قضیه پیچیده و مهم. منظور از وحدت این نیست که روش های حوزه 100% بیان تو دانشگاه، یا بالعکس روش‌های دانشگاه برن تو حوزه. البته بعضی از روش‌های حوزه روش‌های خوبیه، باید دانشگاهی‌ها یادش بگیرن. همونطور بعضی از روش‌های تحقیق رو حوزوی‌ها باید از دانشگاهی‌ها یاد بگیرن. خلاصه معتقد به گزینشیم، یعنی هر چی لازم داریم و برای ما خوبه گزینش می‌کنیم و بر می‌داریم. پس منظور از وحدت حوزه و دانشگاه چیه؟
در میان حجم بالای فرمول‌ها و نمودارهای دروس مهندسی، دقایق حضور پای درس استاد حاج ابراهیم برای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر سخت کوشی در آموختن را به ارمغان آورده است.
نگاهمون به دنیا و نگاهمون به زندگی یه مقدار تعدیل بکنه.
استادی از بدنه حوزه که با دارا بودن تحصیلات مهندسی سرفصل‌های مختلفی را برای دانشجویان تدریس می‌کند.
ما به جهان طبیعت به عنوان غایت نگاه نکنیم، به عنوان آیت نگاه کنیم. این نگاه آیتبین چیزی است که حوزه میتونه به دانشگاهیا بده.
نزدیک شدن دانشگاه به ارزش‌های دینی و آگاهی حوزه از جدیدترین پیشرفت‌های علمی اهدافی است که در سایه وحدت این دو نهاد حاصل می‌شود.
حوزوی ها یک روش حالا مطالعی دارن که بهش میگن مباحثه، و به نظر من این روش خیلی میتونه کارساز باشه تو علوم ها. یه تعداد از علوم دانشگاهی
اساسی دانشجویی داخل دانشگاه کشور وجود داره به مسائل دینی که حوزوی ها بتونن برطرف بکنن، و از اون طرف هم حوزوی ها میتونن با توجه به تربیت های دینی که میتونن بدن راهنمودهای خوبی باشه برای دانشجوها برای زندگی آیندهشون.
در این مسیر دوسویه تخصصگرایی و تأسیس رشته های درسی گوناگون، توجه به واقعیات و آینده نگری همراه با طرح و برنامه از جمله برنامه‌هایی است که حوزه باید از دانشگاه دریافت کنند.
کارهایی که دانشگاه صورت میده در ارتباط با ایجاد یک فضای علمی در جامعه بتونه این علم را با اون دانش وحیانی هماهنگش کنه
و در مقابل کسب اخلاص، ایثار، معنویت و زهد و احترام به سنت‌های اصیل و ارزشمند ورودی هایی است که باید از حوزه وارد دانشگاه شود.
خود این پیروز انقلاب یکی از ثمرات این وحدتی هست که قبل از انقلاب شکل گرفت و بعد از او برای حفظ انقلاب ما نیازمند این روز هستیم.
پروژه وحدت حوزه و دانشگاه را باید فراتر از منافع جناحی، سیاسی، گروهی دید. پروژه وحدت حوزه و دانشگاه را باید در افق ایران اسلامی توسعه یافته و آباد دید.
طرح وحدت حوزه و دانشگاه در راستای تحقق اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1359 مطرح شد و انقلابی فرهنگی را در باب مشارکت این دو نهاد آغاز کرد.
پیوند حقیقی بین دو مجموعه اثرگذار و مهمی که تا اون روزی که این بیان از سوی امام عزیز بیان شد و ابراز شد، سیاست ها بر این بوده است که این دو را از هم دور نگه دارن. دانشگاه از اسلام دور بماند، حوزه از تحولات جهانی و پیشرفت های علمی فاصله بگیرد، اینا از هم دور بشند. یعنی این دو بال با هم تلاش نکنند، هماهنگ نباشند.
جریان علمی و تحصیلی تو کشور ما وجود داره، یکی به علومی مرتبطه که جنبه‌های ارزشی جامعه رو شامل میشه، یعنی حوزه‌های علمی. هرچند در حوزه‌ها دقت‌های علمی بسیار بالا و عمیقی وجود داره که این دقت‌ها در خدمت جنبه‌های ارزشی جامعه در خدمت دین و اخلاق. یه جریان دیگه هم دانشگاه در خدمت نیازهای جامعه است. یه جامعه نمیتونه بدون علم، بدون صنعت، بدون پیشرفت‌ها و تازه‌های کشف شده زنده بمونه و زندگی کنه. علوم مختلف، چه علوم محض، چه علوم کاربردی مثل پزشکی، فنی، همه رشته‌ها، حتی هنر و ادبیات، همه وسایل و ابزار زندگیه انسان.
متاسفانه هنوز برخی خیال میکنند که وحدت و حوزه و دانشگاه این هست که حوزوی ها میخوان دانشگاه رو تسخیر کنند، اونجا طلبه تربیت کنند، و حوزوی ها نگرانند که مدل دانشگاهی ها میخواد بیا طلبه ها رو بیدین کنند. این بار روانی که متاسفانه گاه بهش هم دامن زده میشه، آسیبی است که این پروژه مبارک رو تهدید میکنه. ما باید روشن کنیم که ورود دانشگاه به حوزه نه تنها یک چالش نیست، البته اگه ورود درست داشته باشه، بلکه میتونه یک ظرفیت آفرین باشه و حوزه رو با حقیقت‌ها و واقعیت‌ها درگیری بیشتر بکنه. همچنان که ورود حوزوی‌ها به دانشگاه نه تنها اینها رو به عنوان یک افرادی فقط دیندار بار نمیاره، بلکه میخواد اصلا تو حوزه دانشی اینها رو گسترده بکنه. این یک عامل جدی است که ما باید بهش توجه کنیم. عامل دوم این هست که ما وحدت حوزه و دانشگاه را هنوز جریانه. ببینید، ما یک چیز میخواد اتفاق بیفته، اول یک فرضیه میاد، فرضیه تبدیل میشه به نظریه، وقتی همه قبول کنه میشه نظریه، بعد این عملیاتی میخواد بشه. این ایده در ذهن حضرت امام به عنوان نظریه مطرح شد، حضرت امام اینو عملیاتی هم کردن، شد دکترین. فرضیه، نظریه، دکترین. حال یه مجموعه میخوان این دکترین رو پیگیری کنند، یک مؤسسه سامانه‌ای درست میکنند، یه سازمانی درست میکنند که این رو پیگیری کنه. مثل مثلا سازمان سمت اومد اینو پیگیری کرد، خب نهاد رهبری در دانشگاه اینو پیگیری کرد، اینها جریان میشن، یعنی یک سازمانی داره پیگیری میکنه. یادمون باشه هیچ ایده موفق نخواهد شد اگر فقط در حد نظریه دکترین حتی جریان باشه. اون وقت یک ایده میتواند از موفقیت شرط بزنیم که از جریان هم عبور کنه به گفتمان تبدیل بشه. گفتمان یعنی چی؟ یعنی اون دغدغه رو دیگه فقط یک سازمان پیگیری نمی‌کنه، فقط نهاد رهبری در دانشگاه‌ها پیگیری نمی‌کنه، سمت فقط پیگیری نمی‌کنه، مؤسسه امام خمینی قم، دانشگاه امام صادق، دانشگاه مذاهب پیگیری نمی‌کنه، بلکه توده همه پیگیری می‌کنند. وقتی به ده مطالبه عمومی تبدیل شد اون دیگه اتفاق می‌افته. ما پس از 40 سال انقلاب باید بگیم که وحدت حوزه و دانشگاه را در از نظریه به دکترین و به جریان تبدیل کردیم، ولی در تبدیلش به گفتمان هنوز راه نرفته ای داریم.
فرض کنید حوزه باشه ولی دانشگاه نباشه، چه نتیجه‌ای حاصل میشه؟ گرفتاری و عقب موندگی ملت و کشور، نهایتاً تسلط دشمن بر این کشور به بهانه علم. چون وقتی کشوری فاقد صنعت، ابزارهای فنی و روشهای مدرن باشه، کشورهای دیگه این علما رو دارن و حالا میخوان به ما بفروشن، اما به چه قیمتی؟ به هر قیمتی که خودشون میخوان، به قیمت تمام ثروت مادی، حتی معنوی، حتی به قیمت ارزش‌های کشور. میگن شما منابع زیرزمینیتون رو به ما بدین، از ارزشاتونم دست بردارین تا ما این محصولات رو اونجوری که دلمون میخواد به شما بدیم. البته این دوران رو تجربه کردیم، در مقابل نفت با پرداخت‌های بی حساب و کتاب و هزینه‌های سنگین محصولات غربی رو، اونم با گزینش و دلال بازی‌های خودشون تو بازارهای کشور رو می‌گیرن. برای همین جامعه ایران شده بود یه جامعه وابسته و بدون علم. حالا اگه کشور و جامعه دانشگاه خوبی داشته باشه اما حوزه علمی خوبی نداشته باشه چجوری میشه؟ این صورت هم صورت خوبی نیست. علم پیشرفت میکنه اما در جهت غیر هدفها و ارزشهای انسانی. علمی میشه در خدمت ظلم، علمی میشه در خدمت استکبار، علمی برای تبعیض، علمی خدای نکرده در خدمت بی‌عفتی، و حتی علمی که ممکنه به آرمانهای ملت خیانت کنه. دانشگاهی که بناش بر جدایی از دین و حوزه باشه نتایج خوبی به همراه نداره. پس ملاحظه کردید حوزه تنها بدون دانشگاه کفاف نیازهای امروز ملت و کشورمونو نمیده. دانشگاه تنها هم بدون حوزه فایده ای نداره. این یعنی وحدت بین حوزه و دانشگاه.
فکرامون، عقیده هامون و اینکه نهایتاً به یک تصمیم درست برسیم برای پیش بردن روند جامعهمون. آره، چون به نظرم الان خیلی بهش نیاز داریم. الان اصلاً فرصت این نیست که ما با هم استکاک داشته باشیم.
یعنی خلأ این تصمیم مشترک کاملا حس میشه.
یعنی شما فکر کنید ما نهایتاً باید به یک مسیری برسیم. فکر کنید دوتا گروهیم که داریم یه سفری رو میریم، ما نهایتاً باید از یک مسیر ثابت به اون
مثالت خیلی قشنگه.
آره، ما نهایتاً باید از یک مسیر به اون مقصد برسیم. خب حالا فکر کنید ما گروه هنریا مثلا داریم جدا دنبال اون مسیر میگردیم، این گروه هم جدا دارن میگردن. خب وقتی ما بیایم با هم باشیم و با هم این مسیر رو بریم، هم کمک میکنیم که مسیر کوتاه‌تر بشه، هم زودتر اون مسیر رو پیدا میکنیم، به جای اینکه مثلا 10 سال دیگه 20 سال دیگه مثلا اون مسیر رو پیدا بکنیم. این تعامل کمک میکنه مسیر رو زودتر پیدا کنیم. منتها ما شاید ایرادمون اینه که اون اختلاف نظره رو قبول نداریم. مثلا یکی میاد میگه خب از این ور بریم، من میگم از اون ور بریم. اینا رو حلش نمی کنیم تو خودمون. اختلاف نظر رو میگیم نه نباید باشه. یعنی من مثلا نظر مخالف دوست حوزویم رو قبول ندارم و دوست حوزویم نظر مخالف منو قبول نداره.
تحمل شنیدن نظرات مخالف رو نداره.
نداریم. در صورت که میتونیم راجع به اون نظر مخالف با هم گفتگو بکنیم، ممکنه به نتیجه مشترک برسیم، ممکنه هم نرسیم،
بازم مشکلی به وجود نمیاد.
مشکلی به وجود نمیاد.
هدف مهمتره دیگه.
به خاطر اینکه به اندازه آدمای روی کره زمین راه برای رسیدن وجود داره، به اندازه آدمای روی کره زمین تفکر و ایده وجود داره.
البته حالا خیلی اینو قبول ندارم، این جمله رو که معروف شده یه مقداری میشه نقدش کرد، ولی بالاخره ما یه هدف مهمتری داریم.
دقیقا.
که میتونیم این اختلاف سلیقه‌های جزئی رو در اون هدف هضم کنیم و ندیده بگیریم.
هضم کنیم و حتی اون اختلاف سلیقه ها میتونه کمک بکنه
که اتفاقا یعنی باعث رشد میشه.
دقیقاً. همیشه بحثا باعث میشن که شما به نتیجه خوبی برسی. اگه من قرار باشه که خب بدون مثلا فکر نظر دوستم رو قبول بکنم یا حتی دوستم بدون فکر نظر منو قبول بکنه، این نشون میده که این بحث خیلی مفیدی نبوده، یا بحثی بوده که فکری درش نبوده، مطالعه درش نبوده، کنکاشی درش نبوده،
اصلا نوآوری ایجاد نمیشه.
دقیقا همینطوره.
وحدت حوزه و دانشگاه یعنی اینکه ما این دوتا کانون علمی رو، این دوتا مرکز تعلیم و تعلم رو از لحاظ اخلاق حاکم بر اونها، از لحاظ سیستم، سازماندهی حاکم بر اونها، از لحاظ برخی از محتواها به هم نزدیک کنیم. امتیازات حوزه و دانشگاه باید تبادل بشن. اخلاص، صفا، ایثار و معنویت، زهد، احترام به سنت‌های اصیل و ارزشمند از یک طرف و توجه به واقعیات، دید باز و گسترده، وسعت بینش، نوگرایی مفید، نگرش سازنده و پویا و استفاده از روش‌های جدید و کارساز از طرف دیگه، اینا میتونن مکمل هم باشن. ممنون که با برنامه خودتون فردای روشن همراه بودید. خدا یار و نگهدارت.
ده و 28 دقیقه است. خیلی ممنونم از همراهی شما دوستان عزیز، از اینکه همچنان ما رو در شبکه جوان همراهی میکنید. بی نهایت از شما سپاسگزارم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم با ادامه برنامه ها همراه باشید.
خود راه میتواند باشد.
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار